داش آکل، نوشته صادق هدایت، به روایت سید. همه اهل شیراز می دانستند که داش آکل و کاکارستم سایه یکدیگر را با تیر می زدند. یک روز داش آکل روی سکوی قهوه خانه دومیل چندک زده بود، همانجا که پاتوق قدیمیش بود. قفس کرکی که رویش شله سرخ کشیده بود، پهلویش گذاشته بود و با سرانگشتش یخ را دور کاسه آبی می‌گردانید. ناگاه کاکارستم از در درآمد. نگاه تحقیرآمیزی به او انداخت و همینطور که دستش بر شالش بود، رفت روی سکوی مقابل نشست. بعد رو کرد به شاگرد قهوه‌چی و گفت:
بابا بچه، یه چایی بیار بینیم.
داش آکل نگاه پرمعنی به شاگرد قهوه‌چی انداخت، به طوری که او ماست‌ها را کیسه کرد و فرمان کاکا را نشنیده گرفت. استکان‌ها را از جام برنجی در می‌آورد و در سطل آب فرو می‌برد. بعد یکی یکی خیلی آهسته آنها را خشک می‌کرد. از مالش حوله دور شیشه استکان صدای قشقش بلند می‌شد. کاکارستم از این بی‌اعتنایی خشمگین شد. دوباره داد زد:
مگه کری؟ به تو هستم.
شاگرد قهوه‌چی با لبخند مردد به داش آکل نگاه کرد و کاکارستم از مابین دندانهایش گفت:
اروای شیک شامشون، اونایی که قوقب پیپا میشن اگه لولولو تی هستن شمیان دست و پنجه نرم میکنن.
داش آکل همینطور که یخ را دور کاسه میگردانید و زیر چشمی وضعیت را میپایید، خنده گستاخی کرد که یک رج دندانهای سفید محکم از زیر سبیل حنا بسته او برق زد و گفت:
بیغیرت ها رجز میخونن، اون وقت معلوم میشه رستم سولت و افندی پیزی کیه.
همه زدن زیر خنده، نه اینکه به گرفتن زبان کاکارستم خندیدند، چون میدانستند که او زبانش میگیرد، ولی داش آکل در شهر مثل گاو پیشانی سفید سرشناس بود و هیچ لوتی پیدا نمیشد که ضرب شستش را نچشیده باشد. هر شب وقتی که توی خانه ملا اسحاق یهودی یک بطر حرق دو آتشه را سر می کشید و دم محله سردزک می ایستاد، کاکارستم که سهل بود اگر جدش هم می آمد
لنگ می انداخت.
خود کاکا هم می دانست که مرد میدان و حریف داش آکل نیست، چون دو بار از دست او زخم خورده بود و سه چهار بار هم روی سینه اش نشسته بود. بخت برگشته چند شب پیش کاکارستم میدان را خالی دیده بود و گرد و خاک می کرد. داش آکل مثل عجل معلق سر رسید و یک مشت متلک بارش کرده به او گفته بود:
کاکا مردت خونه نیست، معلوم میشه یه بس فور بیشتر کشیدی، خوب شنگولت کرده. میدونی چیه؟ این بیغیرت بازی ها، این دون بازی ها رو کنار بذار، خودت رو زدی به لاتی، خجالت هم نمی کشی؟ اینم یه جور گداییه که پیشه خودت کردی. هر شبه خدا جلو راه مردمو میگیری؟ به پوریای ولی قسم اگه دو مرتبه بدمستی کردی سیبیلتو دود میدم، با برگه همین قمه دو نیمت میکنم.
اون وقت کاکارستم دومش را گذاشت روی کولش و رفت، اما کینه داش آکل را به دلش گرفته بود و پی بهانه میگشت تا تلافی بکند. از طرف دیگر داش آکل را همه اهل شیراز دوست داشتن، چه او در همان حال که محله سردزک را قرق می کرد کاری به کار زنها و بچه ها نداشت، بلکه برعکس با مردم به مهربانی رفتار می کرد و اگر عجل برگشتهی با زنی شوخی می کرد یا به کسی زور می گفت، دیگر جان سلامت از دست داش آکل به در نمی برد. اغلب دیده می شد که داش آکل از مردم دستگیری می کرد، بخشش می نمود و اگر دنگش می گرفت بار مردم را به خانشان می رسانید. ولی بالای دست خودش چشم نداشت کس دیگر را ببیند، آن هم کاکارستم که روزی سه مثقال تریاک می کشید و هزار جور بامبول می زد. کاکارستم از این تحقیری که در قهوه خانه نسبت به او شد مثل برج زهرمار نشسته بود، سبیلش را می جوید و اگر کاردش می زدند خونش در نمی آمد. بعد از چند دقیقه
که شلیک خنده فروکش کرد همه آرام شدند مگر شاگرد قهوه‌چی که با رنگ تاسیده پیرهن یخ حسنی، شب کلاه و شلوار دبیت دستش را روی دلش گذاشته بود و از زور خنده پیچ و تاب می‌خورد و بیشتر سایرین به خنده او می‌خندیدند. کاکارستم از جا در رفت، دست کرد قندان بلو تراش را برداشت، برای سر شاگرد قهوه‌چی پرت کرد، ولی قندان به سماور خورد و سماور از بالای سکو با قوری به زمین غلطید و چندین فنجان را شکست. بعد کاکارستم بلند شد، با چهره برافروخته از قهوه‌خانه بیرون رفت. قهوه‌چی با حال پریشان سماور را وارسی کرد، گفت: رستم بود و یه دست اسلحه، ما بودیم و همین سماور لکنته. این جمله را با لحن غم‌انگیزی ادا کرد، ولی چون در آن کنایه به رستم زده بود، بدتر خنده شدت گرفت. قهوه‌چی از او پسی به شاگردش حمله کرد، ولی داشاکل با لبخند دست کرد، یک کیسه پول از جیبش در آورد، آن میان انداخت. قهوه‌چی کیسه را برداشت، وزن کرد و لبخند زد. در این بین مردی با پوستک مخمل، شلوار گشاد، کلاه نمدی کوتاه، سراسیمه وارد قهوه خانه شد. نگاهی به اطراف انداخت، رفت جلوی داشاکل سلام کرد و گفت: حاجی صمد مرحوم شد. داشاکل سرش را بلند کرد و گفت: خدا بیامرزتش. مگه شما نمیدونید وصیت کرده؟ من که مرده خور نیستم، برو مرده خورا رو خبر کن. آخه شما رو وکیل وصیه خودش کرده. مثل اینکه از این حرف چرت داشاکل پاره شد، دوباره نگاهی به سر تا پای او کرد، دست کشید روی پیشانیش، کلاه تخم مرغی او پس رفت و پیشانی دورنگی او بیرون آمد که نصفش از آفتاب سوخته و قهوه‌ای رنگ شده بود و نصف دیگرش که زیر کلاه بود سفید مانده بود. بعد سرش را تکان داد، چپق دست خاتم خودش را در آورد، با آهستگی سر آن را توتون ریخت و با شستش دوران را جمع کرد، آتش زد و گفت: خدا حاجی رو بیامرزه، حالا که گذشت، ولی خوب کاری نکرد، ما رو تو دخمه انداخت. خب تو برو، من از عقب میام. کسی که وارد شده بود پیشکار حاجی صمد بود و با گام‌های بلند از در بیرون رفت. داشاکل سگرش را در هم کشید، با تفنن به چپقش پک می‌زد و مثل این بود که ناگهان روی هوای خنده و شادی قهوه‌خانه از ابرهای تاریک پوشیده شد. بعد از آن که داشاکل خاکستر چپقش را خالی کرد، بلند شد، قفس کروک را به دست شاگرد قهوه‌چی سپرد و از قهوه‌خانه بیرون رفت. هنگامی که داشاکل وارد بیرونی حاجی صمد شد، ختم را ورچیده بودند. فقط چند نفر قاری و جزوه‌کش سر پول کشمکش داشتند. بعد از اینکه چند دقیقه دم حوض معطل شد، او را وارد اتاق بزرگی کردند که عروسی‌های آن رو به بیرونی باز بود. خانم آمد پشت پرده و پس از سلام و تعارف معمولی، داشاکل روی تشک نشست و گفت: خانم سر شما سلامت باشه، خدا بچه هاتونو به شما ببخشه. خانم با صدایی گرفته گفت: همون شبی که حال حاجی به هم خورد، رفتن امام جمعه رو سر بالینش آوردند و حاجی در حضور همه آقایون شما رو وکیل و وصی خودش معرفی کرد. لابد شما حاجی رو از پیش میشناختید. ما 5 سال پیش تو سفر کازرون با هم آشنا شدیم. حاجی خدا بیامرز همیشه میگفت اگه یک نفر مرد هست فلانیه. خانم من آزادی خودم رو از همه چیز بیشتر دوست دارم، اما حالا که زیر دین مرده رفتم، به همین تیغه آفتاب قسم اگه نمردم به همه این کلم به سرها نشون میدم. بعد همینطور که سرش را برگردانید، از لای پرده دیگر دختری را با چهره برافروخته و چشم‌های گیرنده سیاه دید. یک دقیقه نکشید که در چشم‌های یکدیگر نگاه کردند، ولی آن دختر مثل اینکه خجالت کشید، پرده را انداخت و عقب رفت. آیا این دختر خوشگل بود؟ شاید، ولی در هر صورت چشم‌های گیرنده او کار خودش را کرد و حال داشاکل را دگرگون نمود. او سر را پایین انداخت و سرخ شد. این دختر مرجان دختر حاجی صمد بود که از کنجکاوی آمده بود داش سرشناس شهر و قیم خودشان را ببیند. داشاکل از روز بعد مشغول رسیدگی به کارهای حاجی شد. با یک نفر سمسار خبره، دو نفر داش محل و یک نفر منشی همه چیزها را با دقت ثبت و سیاهه برداشت. آنچه زیادی بود در انباری گذاشت، در آن را مهموم کرد. آنچه فروختنی بود فروخت. حواله های املاک را داد برایش خواندند. طلبهایش را وصول کرد و بدهکاری هایش را پرداخت. همه این کارها در دو روز و دو شب رو به راه شد. شب سوم داشاکل خسته و کوفته از نزدیک چهار سوی سید حاج غریب به طرف خانهش می رفت. در راه امام قلی چلونگر به او برخورد و گفت تا حالا دو شبه که کاکارستم چشم راه شما بود. دیشب می گفت یارو خوب ما رو قال گذاشت و شیخی رو دید. به نظرم قولش از یادش رفته. داشاکل دست کشید به سبیلش و گفت بی خیالش باش. داشاکل خوب یادش بود که سه روز پیش در قهوه خانه دومیل کاکارستم برایش خط و نشان کشید. ولی از آنجایی که حریفش را می شناخت و می دانست که کاکارستم با امام قلی ساخته تا او را از رو ببرند، اهمیتی به حرف او نداد. راه خودش را پیش گرفت و رفت. در میان راه همه هوش و حواسش متوجه مرجان بود. هرچه می خواست صورت او را از جلوی چشمش دور بکند، بیشتر و سخت‌تر در نظرش مجسم می شد. داشاکل مردی 35 ساله، تنومند ولی بدسیما بود. هر کس دفعه اول او را می دید، قیافه‌اش توی ذوق می زد. اما اگر یک مجلس پای صحبت او می نشستن یا حکایت هایی که از دوره زندگی او ورد زبانها بود می شنیدن، آدم را شیفته او می کرد. هرگاه زخمهای چپن در راست قمه که به صورت او خورده بود ندیده می گرفتن، داشاکل قیافه نجیب و گیرندهی داشت. چشمهای میشی، ابروهای سیاه پرپشت، گونه های فراخ، بینی باریک، باریش و سبیل سیاه. ولی زخم ها کار او را خراب کرده بود. روی گونه ها و پیشانی او جای زخم قداره بود که بد جوش خورده بود و گوشت سرخ از لای شیارهای صورتش برق می زد. و از همه بدتر یکی از آنها کنار چشم چپش را پایین کشیده بود. پدر او یکی از ملاکین بزرگ فارس بود. زمانی که مرد همه دارایی او به پسر یکی یک دانش رسید. ولی داشاکل پشت گوش فراخ و گشاد باز بود. به پول و مال دنیا ارزشی نمی گذاشت. زندگیش را به مردانگی و آزادی و بخشش و بزرگمنشی می گذرانید. هیچ دلبستگی دیگری در زندگانیش نداشت و همه دارایی خودش را به مردم ندار و تنگ دست بزد و بخشش می کرد. یا عرق دو آتشه می نوشید و سر چهار راه ها نعره می کشید و یا در مجالس بعض با یک دسته از دوستان که انگل او شده بودند صرف می کرد. همه معایب و محاسن او تا همین اندازه محدود می شد. ولی چیزی که شگفت‌آور به نظر می آمد این که تا کنون موضوع عشق و عاشقی در زندگی او رخنه نکرده بود. چند بار هم که رفقا زیر پایش نشسته و مجالس محرمانه فراهم آورده بودند، او همیشه کناره گرفته بود. اما از روزی که وکیل و وصی حاجی صمد شد و مرجان را دید، در زندگیش تغییر کلی رخ داد. از یک طرف خودش را زیر دین مرده می دانست و زیر بار مسئولیت رفته بود، از طرف دیگر دلباخته مرجان شده بود. ولی این مسئولیت بیش از هر چیز او را در فشار گذاشته بود. کسی که توی مال خودش توپ بسته بود و از لاابالیگری مقداری از دارایی خودش را آتش زده بود، هر روز از صبح زود که بلند می شد به فکر این بود که درآمد املاک حاجی را زیادتر بکند. زن و بچه های او را در خانه کوچکتر برد، خانه شخصی آنها را کرایه داد، برای بچه هایش معلم سرخانه آورد، دارایی او را به جریان انداخت و از صبح تا شام مشغول دوندگی و سرکشی به علاقه و املاک حاجی بود. از این به بعد داشاکل از شبگردی و قرق کردن چهارسو کنار گرفت. دیگر با دوستانش جوششی نداشت و آن شور سابق از سرش افتاد. ولی همه داشها و لاتها که با او همچشمی داشتند به تحریک آخوندها که دستشان از مال حاجی کوتاه شده بود دو به دستشان افتاده برای داشاکل لغز می‌خواندند و حرف او نقل مجالس و قهوه‌خانه ها شده بود. در قهوه‌خانه پاچنار اغلب توی کوک داشاکل می‌رفتند و گفته می‌شد داشاکلو میگی؟ دهنش میچاد، سگ کی باشه؟ یارو خوب دک شد. در خونه حاجی موسموس میکنه، گویی چیزی میماسه. دیگه در محله سردزک که میرسه دومش رو تو پاش میگیره و رد میشه. کاکارستم با عقده‌ای که در دل داشت با لکنت زبانش میگفت
سر پیری و معرک گیری یارو عاشق دختر حاجی سمت شده، گزلیکشو غلاف کرده، خاک تو چشم مردم پاشی، کتری چو انداخت تا وکیل حاجی شد و همه املاکشو بالا کشی، خدا بخ بده.
دیگر حنان داشاکل پیش کسی رنگ نداشت و برایش تره هم خورد نمی کردن. هر جا که وارد می شد در گوشی با هم پچ و پچ می کردند و او را دست می انداختن. داشاکل از گوشه و کنار این حرفها را می شنید ولی به روی خودش نمی آورد و اهمیتی هم نمیداد، چون عشق مرجان به طوری در رگ و پی او ریشه دوانیده بود که فکر و ذکری جز او نداشت. شبها از زور پریشانی عرق می نوشید و برای سرگرمی خودش یک توتی خریده بود. جلو قفس می نشست و با توتی درد دل می کرد. اگر داشاکل خواستگاری مرجان را می کرد، البته مادرش مرجان را به روی دست به او می داد. ولی از طرف دیگر او نمیخواست که پای بند زن و بچه بشود. میخواست آزاد باشد، همان طوری که بار آمده بود. به علاوه پیش خودش گمان میکرد هرگاه دختری که به او سپرده شده به زنی بگیرد نمک به حرامی خواهد بود. از همه بدتر هر شب صورت خودش را در آینه نگاه میکرد. جای جوش خورده زخمهای غمه گوشه چشم پایین کشیده خودش را برانداز میکرد و با آهنگ خراشیدهی بلند بلند می گفت
شاید منو دوست نداشته باشه، بلکه شوهر خوشگل و جوان پیدا بکنه. نه، از مردونگی دوره. اون 14 سالشه و من 40 سالمه. اما چه بکنم، این عشق منو می کشه. مرجان تو منو کشتی. به کی بگم؟ مرجان عشق تو منو کشت.
عشق در چشمهایش جمع و گیلاس روی گیلاس عرق می نوشید. آن وقت با سردرد همینطور که نشسته بود خوابش می برد. ولی نصف شب آن وقتی که شهر شیراز با کوچه های پرپیچ و خم باغ‌های دلگشا و شراب های ارغوانیش به خواب می رفت، آن وقتی که ستاره ها آرام و مرموز بالای آسمان قیرگون به هم چشمک می زدند، آن وقتی که مرجان با گونه های گلگونش در رخت خواب آهسته نفس می کشید و گزارش روزانه از جلوی چشمش می گذشت، همان وقت بود که داشاکل حقیقی، داشاکل طبیعی با تمام احساسات و هوا و هوس بدون رودرباشتی از توی قشری که آداب و رسوم جامعه به دور او بسته بود، از توی افکاری که از بچگی به او تلقین شده بود بیرون می آمد و آزادانه مرجان را تنگ در آغوش می کشید. تپش آهسته قلب لبهای آتشی و تن نرمش را حس می کرد و از روی گونه هایش بوسه می زد. ولی هنگامی که از خواب می پرید به خودش دشنام می داد، به زندگی نفرین می فرستاد و مانند دیوانه ها در اتاق به دور خودش می گشت. زیر لب با خودش حرف می زد و باقی روز را هم برای اینکه فکر عشق را در خودش بکشد به دوندگی و رسیدگی به کارهای حاجی می گذرانید. 7 سال به همین منوال گذشت. داشاکل از پرستاری و جانفشانی درباره زن و بچه حاجی ذره‌ای فروگذار نکرد. اگر یکی از بچه های حاجی ناخوش می شد، شب و روز مانند یک مادر دلسوز به پای او شب زنده داری می کرد و به آنها دلبستگی پیدا کرده بود. ولی علاقه او به مرجان چیز دیگری بود و شاید
همان عشق مرجان بود که او را تا این اندازه آرام و دست آموز کرده بود. در این مدت همه بچه های حاجی صمد از آب و گل در آمده بودند، ولی آنچه که نباید بشود شد و پیش آمد مهم روی داد. برای مرجان شوهر پیدا شد، آن هم چه شوهری که هم پیرتر و هم بدگلتر از داشاکل بود. از این واقعه خم به ابروی داشاکل نیامد، بلکه برعکس با نهایت خونسردی مشغول تهیه جهاز شد و برای شب عقد کنان جشن شایانی آماده کرد. زن و بچه حاجی را دوباره به خانه شخصی خودشان برد و اتاق بزرگی عروسی‌دار را برای پذیرایی مهمانهای مردانه معین کرد. همه کله گنده ها، تاجرها و بزرگان شهر شیراز در این جشن دعوت داشتند. ساعت 5 بعد از ظهر آن روز، وقتی که مهمانها گوش تا گوش دور اتاق روی قالی ها و قالیچه های گرانبها نشسته بودند و خانچه های شیرینی و میوه جلو آنها چیده شده بود، داشاکل با همان سر و وضع داشی قدیمش، با موهای پاشنه نخاب شانه کرده، ارخلق راه راه، شبند قداره، شال جوزه گره، شلوار دبیت مشکی، ملکی کار آباده و کلاه تاسوله نونوار وارد شد. سه نفر هم با دفتر و دستک دنبال او وارد شدند. همه مهمانها به سرتاپای او خیره شدند. داشاکل با قدمهای بلند جلو امام جمعه رفت، ایستاد و گفت: آقای امام، حاجی خدا بیامرز وصیت کرد و 7 سال آزگار ما رو توی هچل انداخت. پسر از همه کوچکترش که 5 ساله بود، حالا 12 ساله. اینم حساب و کتاب دارایی حاجیه. اشاره کرد به 3 نفری که دنبال او بودن. تا به امروز هم هرچه خرج شده با مخارج امشب همه رو از جیب خود دارم. حالا دیگه ما به سی خودمون، اونام به سی خودشون. تا اینجا که رسید، بغض بیخ گلویش را گرفت. سپس بدون اینکه دیگر چیزی بیفزاید یا منتظر جواب بشود، سرش را زیر انداخت و با چشمهای اشک‌آلود از در بیرون رفت. در کوچه نفس راحتی کشید، حس کرد که آزاد شده و بار مسئولیت از روی دوشش برداشته شده، ولی دل او شکسته و مجروح بود. گامهای بلند و لاابالی برمی داشت. همینطور که می گذشت، خانه ملا اسحاق عرقکش جهود را شناخت. بیدرنگ از پله های نم کشیده آجوری آن داخل حیات کهنه و دود زده شد که دور تا دورش اتاقهای کوچک کثیف با پنجره های سوراخ سوراخ مثل نانه زنبور داشت و روی آب حوض خزه سبز بسته بود. بوی ترشیده، بوی پرک و سردابه های کهنه در هوا پراکنده بود. ملا اسحاق لاغر با شب کلاه چرک و ریش بزی و چشم های طماع جلو آمد، خنده ساختگی کرد. داشاکل به حالت پکر گفت: جون جفت سیبیلات، یه بطر خوبشو بده، گلومونو تازه بکنیم. ملا اسحاق سرش را تکان داد، از پلکان زیر زمین پایین رفت و پس از چند دقیقه با یک بطری بالا آمد. داشاکل بطری را از دست او گرفت، گردن آن را به جرز دیوار زد، سرش پرید. آن وقت تا نصف آن را سر کشید، اشک در چشمهایش جمع شد. جلوی سرفه‌اش را گرفت و با پشت دست دهن خود را پاک کرد. پسر ملا اسحاق که بچه زردنبوی کثیفی بود، با شکم بالا آمده و دهان باز و مفی که روی لبش آویزان بود، به داشاکل نگاه می کرد. داشاکل انگشتش را زد زیر در نمکدانی که در تاخچه حیات بود و در دهنش گذاشت. ملا اسحاق جلو آمد، روی دوش داشاکل زد و سرزبانی گفت: مده لوتی خاکه. بعد دست کرد زیر پارچی لباس و او گفت:
این چیه که پوشیدی؟ این ارخلق حالا ور افتاده. هر وقت نخواستی من خوب میخرم.
داشاکل لبخند افسرده ای زد. از جیبش پولی در آورد، کف دست او گذاشت و از خانه بیرون آمد. تنگ غروب بود. تنش گرم و فکرش پریشان بود و سرش درد میکرد. کوچه ها هنوز در اثر باران بعد از ظهر نمناک و بوی کاه گل و بهار نارنج در هوا پیچیده بود. صورت مرجان، گونه های سرخ، چشم های سیاه و مژه های بلند با چتر زلف که روی پیشانی او ریخته بود، محو و مرموز جلوی چشم داشاکل مجسم شده بود. زندگی گذشته خود را به یاد آورد. یادگارهای پیشین از جلوی او یک به یک رد می شدن. گردش هایی که با دوستانش سر قبر سعدی و بابا کوهی کرده بود به یاد آورد. گاهی لبخند می زد، زمانی اخ می کرد. ولی چیزی که برایش مسلم بود این که از خانه خودش می ترسید. آن وضعیت برایش تحمل ناپذیر بود. مثل این بود که دلش کنده شده بود. می خواست برود، دور بشود. فکر کرد باز هم امشب عرق بخورد و با توتی درد دل بکند. سر تا سر زندگی برایش کوچک و پوچ و بی‌معنی شده بود. در این ضمن شعری به یادش افتاد. از روی بی‌حوصلگی زمزمه کرد:
شب نشینی زندانیان برام حسرت، که نقل مجلسشان دانه های زنجیر است.
آهنگ دیگری به یاد آورد، کمی بلندتر خوان:
دلم دیوانه شده یا قلاناری زنجیری، که نبود چاره دیوانه جز زنجیر تدبیری.
این شعر را با لحن ناامیدی و غم و غصه خواند، اما مثل اینکه حوصله‌اش سر رفت یا فکرش جای دیگر بود خاموش شد. هوا تاریک شده بود که داشاکل دم محلی سرد زک رسید. اینجا همان میدانگاهی بود که پیشتر وقتی دل و دماغ داشت آنجا را غرق می کرد و هیچ کس جرأت نمی کرد جلو بیاید. بدون اراده رفت روی سکوی سنگی جلوی در خانه ای نشست. چپقش را در آورد، چاق کرد، آهسته می کشید. به نظرش آمد که اینجا نسبت به پیش خرابتر شده. مردم به چشم او عوض شده بودند، همانطوری که خود او شکسته و عوض شده بود. چشمش سیاهی می رفت، سرش درد می کرد. ناگهان سایه تاریکی نمایان شد که از دور به سوی او می آمد و همین که نزدیک شد گفت:
لوتیا شب تار می شناسه.
داشاکل کاکا رستم را شناخت، بلند شد، دستش را به کمرش زد، توف بر زمین انداخت و گفت:
اروایی بابای بی غیرتت، تو گمون کردی خیلی لوتی هستی، اما تو بمیری روی زمین صفر نشاشیدی.
کاکا رستم خنده تمسخرآمیزی کرد، جلو آمد و گفت:
خیلی وقت دیگه این طرف ها پیدات نیست. امشب خونه حاجی عقد کنونه. مگه تو رو را نه نه نه؟
داشاکل حرفش را برید: خدا تو رو شناخت که نصف زبون بهت داد، اون نصف دیگش هم من امشب میگیرم. دست برد غمی خود را بیرون کشید. کاکا رستم هم مثل رستم در حمام غمش را به دست گرفت. داشاکل سر غمش را به زمین کوبید، دست به سینه ایستاد و گفت:
حالا یه لوتی میخوام که این غمه را از زمین در بیاره.
کاکا رستم ناگهان به او حمله کرد، ولی داشاکل چنان به مچه دست او زد که غمه از دستش پرید. از صدای آنها دستهی گذرنده به تماشا ایستادند، ولی کسی جرأت پیش آمدن یا میانجیگری را نداشت. داشاکل با لبخند گفت:
برو بردار، اما به شرط اینکه این دفعه قرص‌تر نگهداری، چون امشب میخوام خورده حسابامونو پاک کنم.
کاکا رستم با موشتهای گره کرده جلو آمد و هر دو به هم گلاویز شدند. تا نیم ساعت روی زمین می غلطیدند. عرق از سر و رویشان می ریخت ولی پیروزی نصیب هیچ کدام نمی شد. در میان کشمکش سر داشاکل به سختی روی سنگ فرش خورد. نزدیک بود که از حال برود. کاکا رستم هم اگرچه به قصد جان می زد ولی تاب مقاومتش تمام شده بود. اما در همین وقت چشمش به غمه داشاکل افتاد که در دسترس او واقع شده بود. با همه زور و توانایی خودش آن را از زمین بیرون کشید و به پهلوی داشاکل فرو برد. چنان فرو کرد که دستهای هر دوشان از کار افتاد. تماشاچیان جلو دویدند و داشاکل را به دشواری از زمین بلند کردند. چکه های خون از پهلویش به زمین می ریخت. دستش را روی زخم گذاشت. چند قدم خودش را کنار دیوار کشانید. دوباره به زمین خورد. بعد او را برداشته روی دست به خانه‌اش بردند. فردا صبح همین که خبر زخم خوردن داشاکل به خانه حاجی صمد رسید، ولی خان پسر بزرگش به احوال پرسی او رفت. سر بالین داشاکل که رسید، دید او با رنگ پریده در رخت خواب افتاده. کف خونین از دهنش بیرون آمده و چشمانش تار شده. به دشواری نفس می‌کشید. داشاکل مثل اینکه در حالت اغما او را شناخت. با صدای نیم گرفته ی لرزان گفت: در دنیا همین توتی رو داشتم. جون شما، جون توتی. اونو بسپرید به... دوباره خاموش شد. ولی خان دستمال ابریشمی را درآورد. اشک چشمش را پاک کرد. داشاکل از حال رفت و یک ساعت بعد مرد. همه اهل شیراز برایش گریه کردند. ولی خان قفس توتی را برداشت و به خانه برد. عصر همان روز بود. مرجان قفس توتی را جلوش گذاشته بود و به رنگ‌آمیزی پر و بال، نوک برگشته و چشم‌های گرد بی حالت توتی خیره شده بود. ناگاه توتی با لحن داشی، با لحن خراشیده ای گفت: مرجان، مرجان، تو منو کشتی. به کی بگم مرجان؟ عشق تو منو کشت. اشک از چشم‌های مرجان سرازیر شد. تورنتو، 19 ژانویه 2006.